گفتگوی علمی شنبه تا چهار شنبه ساعت 21،
فرصتی برای برنده شدن با شنیدن این برنامه از درگاه www.iranseda.ir
و ارسال پیامک به 10-35-30000.
گفتگوی علمی،
رادیو گفتگو.
خب در ادامه بحث مجدد تشکر میکنم دوستانی که قبول زحمت کردن در این جلسه خدمتشون هستیم. خدمت آقای دکتر محمد نژاد برگردیم در مورد برنامه‌هایی که به هر ساتبا مجموعه سازمان انرژی تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق داره برای تحقق این برنامه 10000 مگاوات، نکاتی که دارن رو اشاره بفرمایید. متشکرم.
خواهش میکنم. خب من ابتدا در مقدمه عرض من به اینجا رسید که ما از طریق مکانیزم خرید تضمینی در برنامه شوم مسیر توسعه رو با مشارکت 100% غیر دولتی به بخش خصوصی آغاز کردیم. خب همون مسیری که عرض کرده بودم باز که در تمام دنیا هم به همین شکل منطقاً دنبال می‌شده، با توجه به منابع مالی پیش‌بینی شده برای خرید تضمینی برق در فرایند خرید تضمینی برقی که اعلام کرده بودیم، صرفاً از محل عوارضی که از قبوز مشترکین برق مردم کسب می‌شده تا در واقع حتی الان می‌خوام خدمت عرض بکنم، این تنها منبعی بوده که میتونسته کمک بکنه برای باز پرداخت صورت حساب‌های برق توریدی بخش تجدیدپذیر. خب عملاً دو تا اتفاق افتاد که شاید ما هم خیلی خوشنود از این اتفاق نبودیم و نیستیم. یکی این که اگرچه که به صراحت در قانون اشاره کرده بود که این پول عوارض باید مشخصاً یا تماماً در اختیار ساتبا قرار بگیره و با اولویت در واقع هزینه کرد در بخش تجدیدپذیر باشه، خب هم متاسفانه سازمان برنامه این همراهی رو نکرد علارغم پولی که واریز می‌شده به از طریق حساب‌های مردم به این منبع، این تخصیص خیلی با کندی صورت می‌گرفت. موضوع دوم که در اون سهم بندی که اتفاق افتاده بود، ما برای اینکه بتونیم حداقل سهم رو هم برای تجدیدپذیرها دنبال بکنیم باید کلی با در درون مجموعه وزارت نیرو تلاش می‌کردیم. خب این اتفاق میمونی نبود. آن چیزی که دنبال می‌کردیم برای توسعه بیشتر خیلی به ما آینده خوبی رو به ما نمی‌داد. بنابراین خیلی دغدغه پیدا کردیم با توجه به فرمایش دوستان که باز اشاره کردند که ما در واقع در دولت بدهکار سرمایه‌گذارانی هستیم که در این بخش سرمایه‌گذاری کردند و حداقل انتظارشون بر این بوده که پول برقشون رو علارغم همه تغییراتی که در اقتصاد ایران افتاد همون اصل پول رو بگیرن، در این هم خیلی موفق نبودیم. خب لاجرم برای توسعه بیشتر که جزء ضرورت‌های کشور هست، ببینید یه زمانی یه موضوعی رو ما در درون سازمان دنبال می‌کنیم به عنوان سازمان متولی انرژی تجدیدپذیر که علاقمند هستیم، البته به درستی که سهم بیشتری رو کشور در سبد تامین برق از تجدیدپذیرها بگذاره، ولی موضوع اینجاست که امروز روز، یعنی با تأسف باید عرض بکنم، حتی در فصل زمستان که ما پیک مصرف برق رو مثل مشابه تابستان نداریم، متولیان تامین سوخت نیروگاه فسیلی هم به مشکل می‌خورن. این چیزیه که خب شما در اخبار و اقوال و جرایت شنیدید. این یه موضوع. موضوع دیگر این که ببینید به لحاظ توجیه پذیری اقتصادی هم با تجاری سازی که صنایع تجدید پذیر در دنیا بر اونها گذشته باعث شده که الان قیمت برق تولیدی ناشی از منابع تجدید پذیر حتی از منابع فسیلی ارزان تر هست. خب پس این دوتا مورد. موضوع سوم که کشور ایران کشوری هست که چالش های آبی زیادی در پیش روی خودش داره و حتی داشته، حتی در تابستان گذشته ما دیدیم که در بخش های زیادی از کشور ما این چالش به شکلی بوده که حتی برای تأمین آب شرب هم متولیان امر خب محدودیت داشتن و البته بحث آلاینده‌های زیست محیطی و موارد از این دست رو هم اگه بهش اضافه کنیم می‌بینیم که نه تنها از نگاه سازمانی بلکه در کلان حاکمیت جمهوری اسلامی ایران تجدید پذیرها جز راهکارهای اصلی برای تأمین برق هست. خب بنابراین وقتی وزارت نیرو در شروع دولت 13 هم برنامه 10000 مگاوات رو گذاشت، خب اتفاق میمونی هست برای اینکه واقعا این جز ضرورت ها هست که باید دنبال بشه. اما نکته ای که دوستان اشاره کردن به درستی که آقا قرار هست که این بخش رو سرمایه‌گذاران انجام بدن، سوالاتی هم که مطرح میکنن سوال درستی هست. من خدمتتون عرض بکنم که اصلا یکی از دلایلی که خرید تضمینی برق حالا به نحوی کنترل شد که صرفا خرید تضمینی های آینده برود به سمت نیروگاه های کوچک و پشت بامی ها، دلیلش همین نگم بدعهدی، خب یه زمانی شما واقعا روی خواسته خودت بدعهدی رو میکنی، یه زمانی هست که شما منابع مالی لازمی که قرار بوده رو در اختیارتون قرار بگیره رو نداری و به خاطر همین یه جورایی بدقوری و بدعهدی میکنی برای کسایی که آمدن به دعوت شما لبه گفتن. بنابراین برای 10,000 مگاوات عملا هیچ امیدی ما برای تأمین منابع مالی، حالا حداقل خرید برق شرط بکنیم، از طریق بحث همین عوارض برق و منابعی که برای خرید تضمینی برق میشده نداریم و مطمئن بودیم و هستیم که از این طریق محقق نخواهد شد. فلذا اگرچه که ما حتی برای خرید تضمینی برق هم دوستان مصدر هستن، چون میدونم که بخش خصوصی به ویژه انجمن انرژی تجدیدپذیر چقدر همراه ساتبا بود در مراجع قانونگذاری، در حتی سازمان برنامه که بتونیم منابع بهتری رو شکل بدیم. ببینید اونجا هم در زمان خرید تضمینی برق هم ما به دنبال این بودیم که آقا این عوارض برق کفاف خرید برق تضمینی حتی ظرفیت های مثلا 800-900 مگاوات رو نمی کنه، فلذا ما باید حتما نگاه جدی داشته باشیم به یک موضوع ماده قانونی. این ماده 12 رفع موانع تولید که یک قانون مترقی هست، البته یک قانونی هست که دست دولت رو باز میگذاره که از این منظر بیاد در واقع تامین منابع بکنه، علی رغم تمام پیگیری هایی که ما در درون وزارت نیرو کردیم، دوستان از بخش خصوصی کردن، نه در متاسفانه میخوام عرض بکنم برای اختصاص این منابع که اعلام میکنه که از محل سوخت سرپوجی شده وزارت نفت مکلف هست که اینو در اختیار بگذاره، محقق نشد. در واقع درخواست رو ما از نمایندگان محترم مجلس هم داشتیم که شما ناظر در واقع دستگاه نظارت هستید بر قوانینی که خودتون مسبب کردید. اونجا هم آن چیزی که ما خروجی دیدیم، نظارت و تلاش برای نظارت اون دوستان هم به جایی متاسفانه نیانجامید، برای اینکه ما اصلا هیچ آیدی از محل ماده 12 نداشتیم. بنابراین با تعامل فیما بین وزارت نیرو، وزارت نفت و سازمان برنامه، البته در کلان دولت صورت گرفته، مقرر هست که توسعه 10,000 مگاوات ها بر اساس استفاده از منابع مالی ناشی از سوخت و صرفه‌جویی شده باشه. ما اگرچه که فراخوان کردیم، استقبال خوبی هم رو شاهد بودیم از منظر شرکت بخش خصوصی که ما برای 10,000 مگاوات بیش از 80,000 مگاوات الان پیشنهاد رو میز ساتبا قرار داره، اما این رو میدونیم که اگر این بحث منابع مالی اندازه، حالا حتی اگر اعلام بکنیم بر اساس بودجه سنواتی این 4 سالی که قرار است انجام بشود، اگر این محقق نشه، به نظرم واقعا آسیب بزرگی برای این خواهد بود. عرض میکنم بسیار بسیار امیدوار هستیم که حالا با پیگیریایی هم که مجلس محترم به ویژه الان که در سرفصل بودجه هست برای سال آینده ان شاء الله صورت خواهد گرفت، ما بتونیم دغدغه اولیه در واقع بخش خصوصی رو مرتفع بکنیم، کما اینکه به دنبال راهکارهای تحقق این 10,000 مگاوات نه تنها در بخش منابع مالی، بلکه در بخش مثلا تأمین زمین، بخش اینکه زیر ساختی مثل توسعه شبکه و موارد از این دست رو هم داریم دنبال می‌کنیم. سوال دوستان در واقع سوال به جایی هست، این که آقای مهندس فرمودن که سرمایه پای فراری دارد و در واقع ترسو هست، این به درستی هست. بنابراین ما هم اینو میدانیم که سرمایه گذار حداقل انتظاری که داره که یک امنیتی در سرمایه گذاری که میکنه در واقع امنیت رو ببینه و بعد اینکه بتونه بازپرداخت و سود سرمایه خودشو داشته باشه.
اینجوری میفهمین که یه تجدید بیعتی علارغم اینکه به هر حال قانون صریح در مورد بحث این داد که وزارت نفت باید به تعهداتش در مورد صرف‌جویی شده باید تعهد میکرده و انجام میداده که انجام نشده، در این برنامه یه تجدید بیعتی بین وزارت نیرو و به هر حال مجموعه دستندکار دوباره صورت گرفته که این اتفاق بیفته. و حالا با صحبت شما من اینجوری استنباط میکنم که اگر مجدد وزارت نفت به این تعهداتش عمل نکند مشابه سنوات گذشته، ممکنه این تحقق برنامه 10,000 مگاوات دچار خطر بشه،
آسیب جدی است. ببینید من این نکته رو عرض بکنم و عرضم کوتاه بکنم، ببینید این اصلا به نفع وزارت نفت هم است. ببینید من میخوام مجدد تاکید بکنم توسعه تجدیدپذیرها اگرچه که با نگاه اولیه صرفا یک تولید برق هست، ولی اینو باید حاکمیت و البته متولیان نفت کشور بدانن، به ازای هر مگاوات نیروگاه تجدیدپذیری که محقق میشود، دست وزارت نفت رو برای استفاده ارزشمندتر از نفت بازتر خواهد کرد. حالا حداقل راهکار اینه که وزارت نفت دستش بازتر خواهد بود مثلا برای صادرات، البته باز خودتون و مخاطبان محترم برنامه استدلال دارند که ماده نفت خام ارزشمندی بالاتری دارد که ما صرفاً با یک نگاه تولید برق بهش نگاه بکنیم که باید سوزانده بشود و برق تولید بشه. میدانند همگان که نفت میتواند به هزاران فراورده در واقع تبدیل بشه. بنابراین در کلان ماجرا همین الان بر اساس تعهدی که وزارت نفت برای تأمین سوخت نیروگاه‌های تولید برق جاری که اغلبشون فسیلی هستن داره، باید این رو هم حتما مد نظرش قرار بده که توسعه تجدید پذیرها نه تنها در واقع تولید برق رو دغدغه برق کشور مرتفع خواهد کرد، انگار مثل این میمونه که به ازای هر واحد سوختی که داره به وزارت نیرو میده با تجدید پذیرهایی که به کمک فسیلی میآیند تولید برق به ازای هر واحد بیشتر خواهد شد.
درسته. خیلی ممنون، متشکرم. من میخوام خدمت آقای دکتر داوود مددی مطلبی رو عرض کنم و اونم این هستش که در طبق فرمایشاتی که آقای دکتر محمد نژاد اشاره فرمودن، بحث سوخت صرفه‌جویی شده، اینجوری میتونیم تعبیر کنیم که وزارت نفت در حال حاضر موظف هست این سوخت رو برای نیروگاه‌ها تأمین کنه برای تولید برق. پیشنهادی که تجدیدپذیر داره ارائه میکنه، حالا مجموعه دستندرکان تجدیدپذیر ارائه میکنه که آقا ما همون برق رو برای شما تأمین میکنیم از روش‌های پاش، شما اون سوخت صرفه‌جویی شده رو بدید. به نظر شما دلیل این مقاومت که تا به الان داشته چه بوده و چه جوری میشه این رو باز تضمین کرد؟ چون تو صحبت‌های فرمایشات شما بودش که به حال بخش خصوص نیاز به یه گارانتی داره، چه جوری میشه اینو مطمئن شد که دوباره بعد عهدی نمیکنه یا به هر حال اتفاقاتی نمیافتد که این موضوع به هر حال به اون عینیت نرسه؟ در خدمتتون هستم.
خب منم مجددا سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و از حوصله‌ای که به خرج میدید تشکر میکنم. ببینید، ما وقتی که به دستگاه‌هایی مثل وزارت نیرو و ساتپا اینا مراجعه میکنیم، میگیم چرا این ماده 61 رو که توش دیده شده تبصره 3 منابع خرید تجدیدپذیرها باید از سوخت صرفه‌جویی شده باشه، از بازفروش برق و شبکه باشه و از هزینه‌های مربوط به زیست محیطی باشه، چرا این رو نرفتید تو برنامه‌تون نگذاشتید؟ اینا میگن آقا ما گذاشتیم، مثلا سازمان برنامه بودجه نداده. میریم به سازمان برنامه بودجه مراجعه میکنیم، میگیم آقا چرا اینو نمیدید؟ میگن که آقا اصلا این تو جدول نذاشتن برای ما بیاد. میریم به دولت میگیم، به جای دیگه میگیم، هر کی به هر حال ما رو داره پاسکاری میکنه که این قضیه. این موضوعات به مجلس هم کشیده شد. به نظر من وزیر قبلی هم به عنوان ترک فعلی که صورت گرفته ترین زمینه ماده 234 شد که بایستش پاسخ میداد. حالا به هر حال ماده 234ش یعنی به هر حال یه اقداماتی باید انجام میداد، انجام نداد. ولی انجام ندادن این قضیه چه زیانی رو برای دولت به وجود آورده؟ درسته تولید کنندگان یه خسارت بسیار زیادی دیدن، الان باید پول بدهیاشون رو بدن به بانک، بانک از بهرهاش نمیگذره، اومده رو قضیه، به طرفای خارجیشون بدهکارن، باید این رو بپردازند و نمیتونن بپردازند، جرائمش و تأخیراتش همه روش هست، کسی این رو بعدن نمیپردازه، به کارگر و بهره بردار و اینجور چیزا بدهکارن، باید این رو بپردازن، برای تامین اینا رفتن از منابع داخلی جای دیگه اینا تامین کردن، پول قرض گرفتن و اینا، باید اینا رو بپردازن، کسی خسارات اینا رو نمیپردازه، همه اینا هست. ولی علاوه بر این، بر اساس محاسباتی که ما تو انجمن انجام دادیم، به دلیل این ترک فعل و عدم پیش بینی سوخت صرفه‌جویی شده که این مقدار 5000 مگاوات مثلا برق باید تو برنامه توسعه ششم احداث میشد نشده، سال به سال کسریاشو محاسبه کردیم، نه اینو 5 سال محاسبه کردیم، نه یک جا برای 5 سال، به ترتیب سالیانه گفتیم هر سال باید 1000 مگاوات باید تولید میشد و برای اونجا عدم و نفع هاشو حساب کردیم، دیدیم که 165000 میلیارد تومان عدم و نفع برای دولت بوده به زعم ما. ولی همین رو با دوستان مجلس که داریم میریم محاسبه میکنیم، اینا میبینیم اونا میگن آقا 500000 میلیارد تومان بوده.
درسته.
پس ببینید، از این عدم اقدام هم بخش خصوصی زیان کرده، هم دولت، و این از کیسه مردم رفته. و همینجوری هم که آقای دکتر محمد نژاد گفتن، آقا دادن این سوخت برای این قضیه به نفع وزارت نیرو هم هستش،
چرا این کارو نکنه جای دیگه خرج کنه؟
بله، این ماده پر ارزش رو الان شما دادید جاش کسان دیگه رفتن برق حرارتی تولید کردن، اگر نمیدادید به اونا مثلا
بس آلودگی داره،
آلودگی و مسائل دیگه که من دیگه توضیح نمیدم در این قضیه. ما میگیم که آقا اولا رفع مشکل دیگه رو بکنید. همین الان داریم میبینیم آقای محمد نژاد توی لایحه بودجه امسالی که پیش بینی شده، دو تا منبع برای تجدیدپذیرها دیده شده، یکی همین ماده 61 که خب خوشبختانه آقای وزیر اومدن گفتن 80-20 تقسیمش بکنیم و اینا، قبلا 50-50 60-40 45-55 اینجوری بوده که همیشه مورد مناقشه بوده، که آقای دکتر محمد نژاد هم اشاره کردن که که چالش‌های تو خود وزارت نیرو داشتن در این زمینه. خب این امسال خب خوشبختانه وزیر محترم اومده گفته حالا امیدواریم که این به این شکل تصویب بشه، نکنه تو مجلس بره دوباره یه بخش دیگه بیان بگن آقا مثلا ما برای روستایی‌ها باید نمیدونم ال کنیم و شعار روستایی داده بشه. اینجا میخوام بگم که یه ماده دیگه هم دیده شده، یه 3000 میلیارد تومان هم تو تبصره 14 دیده شده، گفته برای ماده 12 رفع موانع تولید و ماده 61. حالا این 3000 میلیارد تومان چقدر میخواد بگیره؟ با اون ور که ما میبینیم بدهیایی که به اون طرف دارن الا ماشاءالله، بدهیام که به این ور دارن اونم دوباره یه چالش دیگه، چقدرش میخواد بیادش برای این ور خدا میدونه. واقعا این هم گیر داریم ما، لذا این هم مشکل داریم. آقای مهندس، ما منطق میگه شما باید بیای اول مشکل اینا رو حل کنی،
مشکل قبلو،
مشکل قبلو تا بقیه نگاه کنن ببینن شما چی داره عمل میکنی.
مشکل حل شده تا بقیه
نگاه شما که این مشکل ما با تو لایحه موجودی هم که رفته به مجلس ما نمیبینیم مشکل حل شده باشه. این بس. عدم حل مشکل همچنان
باقی. خیلی متشکرم، ممنون. خب خدمت آقای زنگنه میخوام بریم و از ایشون خواهش کنیم که با توجه صحبتایی که رد و بدل شد تو این به حال گفتگو، به نظر میرسه کسی پیدا نمیشه که باور نداشته باشه که تجدیدپذیر میتونه نقش موثری تو این قضیه داشته باشه. قوانینم هست، به هر حال درخواستا اشاره شده، یه عدم هماهنگی وجود دارد. با توجه به این بحثایی که وجود داره، به هر حال اشاره میکنن که مواد قانونی هم صراحتا به این موضوع اشاره شده. میخوام شما خواهش کنم در مورد این که بخوام این موضوع رو به عنوان یه راهکار چجوری میتونیم این موضوع رو مانع بشیم، پروتک کنیم، حفاظت بکنیم که برنامه‌ای که به درستی تنظیم شده، یعنی احداث 10000 مگاوات رو بتونیم به عینیت برسونیم. چه کار باید انجام بدیم؟ قوانین رو باید دستکاری کرد، تغییرات بکنیم. دستگاهی باید به هر حال مجدد بهش تاکید بشه. در مورد این موضوع اگر که نقطه نظرتون بفرمایید ممنون میشم.
ببینیم اول باید یک نگاهی بندازیم به روند تامین مالی پروژه‌های ماده 12، نه فقط واسه تجدیدپذیرها، قدیمی‌ها اصلا چه جوری تامین مالی میشن؟ پروژه‌هایی که تحت عنوان ماده 12 قانون رفع موانع تولید الان دارن کار میکنن. ببینید ماده 12 قانون رفع موانع تولید منطقش اینه، میگه ما یه مقدار سوخت توی کشور مصرف میکنیم که اگه این سوخت رو اونجا مصرف نکنیم میتونیم ببریم اینو صادرش کنیم یا تحویلش بدیم به صنایعی که میتونن اینو تبدیل به یک محصول ارزشمندتر کنن و اونو صادر کنن، یعنی ارزش افزوده ایجاد کنن. حالا اولین مشکلی که به وجود میاد اینه که آیا واقعا ما مثلا یک سری حامل‌های انرژی رو مصرفشون رو توی کشور کم بکنیم، این حامل انرژی قابلیت صادراتی داره یا نه؟
درسته.
مثلا الان فرض کنید من نفت خامو مثال میزنم، فرض کنید شما بگید نفت خام مثلا فلان جا مصرف میشه، من میرم مصرف نفت خامو توی کشور کم میکنم روزی 10000 بشکه، آیا این 10000 بشکه‌ای که اضافه میشه با توجه به شرایط تحریمی که ما توی کشور داریم اصلا قابلیت صادرات دارد یا نه؟ یعنی این که میگیم وزارت نفتم، حالا خود ما میایم، خود من مثلا میام متهمش میکنم که آقا شما اصلا ماده 12 رو اجرا نمیکنی یا سازمان برنامه شما اجرا نمیکنی، باید ببینیم واقعا مشکلی دارن. خب مشکل اساسیشون اینه، میگن خب ما حالا فرض کنید اومدیم قرارداد بستیم، فرض کنید از فردا، من دارم یه حالت فرضی رو میگم، در اثر پروژه های متنوعی که توی ماده 12 تعریف شد به طور معادل روزی 1,000,000 بشکه نفت خام در کشور صرفه جویی شد، آیا ما تا این شرایط تحریمی میتونیم این 1,000,000 بشکه رو صادر کنیم، نقدش کنیم که اینو بعد بیایم بدیم به این سرمایه گذاری که این کارو واسه ما انجام دادن یا نه؟ این فقط می‌خواستم منطق ماده 12 رو بگم. حالا باز پرداختش تو ردیف‌های بودجه به چه شکلی هست؟ ما یک تبصره‌ای داریم توی بودجه هر سال تحت عنوان جداول تبصره 14 که یک جورایی هم وصل به قانون هدفمندسازی یارانه‌ها هست که باز پرداخت منابع ماده 12 اونجا انجام میشه. من مجبورم ببخشید یه خورده بحثش جزئیاته، ولی به اقتضای
مختصر بفرمایید،
آره مجبورم اینو یه خورده توضیح بدم. ببینید تبصره 14 یک سری منابع داره، یک سری مصارف. منابعش چیه؟ فروش نفت و فراورده‌های نفتی در داخل کشور و بخشی از درآمدهای صادراتی نفت و فراورده‌های نفتی. از اون ور مصارفش از پرداخت یارانه‌های نقدی، پرداخت یارانه گندم، پرداخت یارانه دارو شروع میشه تا برسه کسایی که پروژه ماده 12 انجام دادن، بعد از این طریق به اینا باز پرداخت صورت بگیره. حالا یه سوالی هست. کل منابعی که واسه تبصره 14 امسال تو قانون بودجه دیده شده چقدره؟ 470,000 میلیارد تومان. این کل منابعش. اگر این 10000 مگاوات به بهره برداری برسه، چقدر منابع نیاز داره؟ بر اساس همون قولی که ما شنیدیم و 9.14 سنت دلار رو اگه فرض قرار بدیم و 10000 مگاواتی که وارد بهره برداری شدن، سالی 50000 میلیارد تومان اینا نیاز دارن به نرخ امروز دلار رو اینا که باز پرداخت قراردادشون انجام بشه. 50000 میلیارد تومان از
درسته.
این یه خورده بعد در مورد این جزئیات بحث بشه، ببینیم قابلیت اجرایی داره یا نداره، یا آیا فکری شده وقتی که میان پیشنهاد 10000 مگاواتو میدن، شاید بگن آقا ما اصلا نمیخوایم از این طریق این کارو انجام بدیم، یه جور دیگه میخوایم انجامش بدیم. خب اگه اینام هست، اینا خواهشاً گفته بشه که در موردش بحث و بررسی بشه.
یکی از سوالات من همین بود که شما فکر کنم به درستی واسه که به حال چقدر نظر بخش خصوصی در مورد موضوع گرفته شده. خیلی کوتاه اگر این سوالو پاسخ بدین که واقعا یکی این که نقطه نظراتی که به بخش خصوصی دارد، آیا به بخش حالا هم بحث بودجه هم مجموعه سادپا هم به حال نفرات که تصمیم گیر هستن منتقل شده، و اینکه چقدر امیدواریدین که این مطالب شنیده بشه و اعمال بشه که ما خدمت آقای دکتر نقوی هم بعد باشیم نقطه نظرات ایشون رو هم در مورد موضوع داشته باشیم.
ببین یه سری حرفای بخش خصوصی واقعا شنیده شده، مثلا این که میگن صرفه‌جویی که بخش خصوصی توی 7 سال انجام میده رو ما توی 3 سال میایم حاملای انرژیشو تحویل میدیم. خب این خاطر ریسک خیلی زیادی بوده که بخش خصوصی از محل نوسانات نرخ حاملهای انرژی توی 7 سال باید این ریسکو میپذیرفته، و خب چون آمادگیش نبوده بالاخره این حرفو دولت شنیده و اومده این زمانو کوتاه‌تر کرده. ولی موارد دیگه‌ای هم عرض من اینه، موارد دیگه‌ای هم وجود داره که انشالله بعد دست به دست هم بدیم، مثل همین قضیه کوتاه کردن زمان بازپرداخت. واسه اینا هم فکری بکنیم که انشالله این 10000 مگاوات اجرایی بشه، و انشالله 4 سال بعد که نشستیم در مورد انشالله 20000 30000 مگاوات بعدی صحبت کنیم.
بسیار عالی. خیلی ممنون و متشکرم. ضمن تشکر از همه دوستان، خدمت آقای دکتر نقوی هستیم رو خط تلفنی. آقای دکتر، من فکر می‌کنم جمع صحبت‌ها به این سمت و سو میره که امید به حال این صنعت بحث تجدیدپذیر و ادامه بقاش یکی از امیدهای خیلی جدیش بحث بازار بورس انرژی هستش. با توجه به اینکه به حال صحبت‌ها که اشاره میشه، به حال تو طرح جدیدی هم که هست 3 سال فرض مثال بحث سوختش رو هم تامین بکنن و اون بحث بازار بهینه‌سازی هم انجام بشه، بعدش بعد مکانیزم های در بورس دیده بشه بعد که این مجموعه های تولید کننده بتونن برقشون رو در بورس عرضه کنن و یه به هر حال تقابل واقعی بین، یا یه تبادل واقعی بهتر اینجوری بگم، بین بخش خصوصی تولید کننده و مصرف کننده شکل بگیره. متشکرم میشیم نقطه نظرات شما رو هم داشته باشیم برای این موضوع.
خواهش میکنم. من برای فرمایشات دوستان یه نکته رو بگم و بعد پاسخ سوال عزت علی رو هم خواهم گفت. خلاصه
لطف بفرمایید.
ببینید، برای این بحث استفاده از ظرفیت گواهی صرفه‌جویی اساسا ما احتیاج به یک تغییر پارادایم در وزارت نفت داریم، و این اساسا در چارچوب تبصره 14 بودجه هم نباید بگنجه. تغییر پارادایم به این معنا که با ابزاری مانند صرفه‌جویی و تشویق یک پارادایم جدیدی رو وارد بهینه‌سازی مصرف انرژی کشور باید بکنیم، و ظرفیتایی که آزاد میشه رو به نفع درآمدهای کشور میشه در بلند مدت. یعنی نگاه بسیار بلند مدت باید توش باشه. منافعی که برای همه خواهد داشت زیاد خواهد بود و در این سیستم پاسخگو میشه. پس اینکه ما این رو بیاریم در چارچوب تبصره 14 یا تبصره دیگه اساسا غلطه و باید فارغ از این بحث ها دیده بشه. در خصوص اینکه برق شرکت های تجدیدپذیر میتونه در بورس عرضه بشه، همین الان هم این امکان وجود داره، ولی خب شرکت های تجدیدپذیر چون قراردادهای خرید تضمینی با وزارت نیرو دارن و یک نرخ مشخصی رو ازشون خریداری میشه، و این سمت با حالا داستان متفاوت و مقرراتی که وجود داشته اساسا خیلی نیروگاه‌ها نتونستن قیمت‌های برق رو آزاد بکنن و با نرخ‌های رقابتی در بازار معامله بکنن، خیلی توجیه اقتصادی الان برای یک تجدیدپذیر وجود نداره که فرض کنید در بازار در کیلووات 60 تومان برق مبادله میشه، اونها بیان قرارداد خرید تضمینیشون رو کنار بذارن و در بورس معامله کنن. با توجه به بحثی که الان داریم انجام میدیم با همکاری وزارت نیرو و ان شاءالله بتونیم از ظرفیت قانونی موجود بهتر استفاده بکنیم و شرکت توانیر هم همراهی لازم رو بکنه، امیدوارم در سال آینده این بحث مرتبط با خرید صنایع بالای 1 مگاوات بتونه توسعه پیدا بکنه در بورس انرژی، و با افزایش رقابتی که در حوزه خرید برق در اساس صنایع اتفاق میفته این ظرفیت برای نیروگاه تجدیدپذیر هم توجیه پذیر بشه که از این ظرفیت استفاده کنند.
یه سوال برای من اینجا ایجاد شد. با توجه به صحبتی که فهمش شما کردید و صحبتایی که جلسه امروز طرح شد، همه باور داریم که قیمت برق نمیتونه 60 تومان باشه و تصور همه ما از بازار بورس یه بازار آزاد هستش. در مورد اینکه به هر حال تو این بازار آزاد چطور داره قیمت برق به قیمت حالا میشه گفت که غیر واقعی داره فروخته میشه و ارزان هستش، طبق فهمش خود جناب عالی جذابیت برای بخش خصوصی نداره و توجیه پذیر نداره، چطور داره در بازار بورس همچین اتفاقی میفته و چطور میشه این رو اصلاحش کرد؟
ببینید این خودش یک وقت موثری رو
درسته، بله حق با شماست
که در خصوصش
مختصر بفهمیم،
ولی واقعیتش اینه برقی که برای مصرف کننده محاسبه میشه این 60 تومن نیست. آیتم مختلفی رو قیمت برق هست. امسال برای صنایع با مساوی بودجه برق به نرخ قراردادهای تبدیل انرژی یا ECA محاسبه میشه که اون حدودا کیلوواتی 400 تومنه و خارج بازار دقیقاً مبادله میشه. این حجم اساسا فعلا حجم معاملاتی که در بورس انرژی داریم خیلی حجم قابل توجهی نیست، ولی خب برنامه‌های وجود داره که این رو افزایش بدیم.
خیلی ممنون، متشکر از همه دوستانی که در استودیو خدمتشون بودیم و جناب آقای دکتر علی نقوی که از شرکت بورس انرژی به صورت تلفنی در خدمتشون بودیم. مجددا تشکر می‌کنم از تمام شنوندگانی که در این برنامه خدمتشون بودیم با موضوع بایدها و نبایدها در جهت تحقق 10,000 مگاوات احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور که پیش رو خواهیم داشت.
گفتگوی علمی رادیو گفتگو.
مجدد تشکر از آقای دکتر جعفر محمد نژاد سیگارودی از روابط عمومی و امور بین‌الملل مجموعه ساتبا، آقای دکتر داوود مددی ریاست محترم هیئت مدیره انجمن تجدیدپذیر ایران و آقای مهندس امین زنگنه دبیر انجمن انرژی تجدیدپذیر ایران اتاق بازرگانی. روز روزگار خوش.
خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه. انشاءالله از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. به پایان بخش دوم برنامه رسیدیم. من حسین جلالی به اتفاق همکاران بسیار خوبم، آقای حسین سلطانی تهیه کننده، آقای نورالله حیدری صدا بردار و آقای مرتضی نظری هماهنگ پخش، با شما گرامیان تا فرصتی دیگر خداحافظی میکنم. لحظات بسیار خوب براتون آرزو دارم. و اما همکار بسیار عزیز و ارجمند بنده جناب آقای سید محمد اطهری، گوینده محترم، در استودیو حضور دارم. بخش دیگری از برنامه ها رو انشاءالله رأس ساعت 22 تا 6 بامداد فردا با شما خواهند بود. جناب آقای اطهری خدمتون سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام جناب جلالی، شبتون بخیر، خدا قوت.
خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون.
زنده باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز میکنیم بخش شبانه شبکه رادیویی گفتگو رو و قراره که تا ساعت 6 فردا صبح در کنار شما عزیزان باشیم. من در همین فرصت کوتاهی که دارم فهرست عناوین برنامه ها رو حضورتون اعلام کنم، شما زمان بندی کنید برنامه هایی که تمایل داشته باشید رو در ساعت مقرر بشنوید. تا لحظاتی دیگر شنونده برنامه رواق تماشا هستید و این برنامه تا حدوداً 23:45 دقیقه ادامه خواهد داشت. پس از اون میان برنامه گفتگوی من با من رو میشنوید. در ساعت 24 حیات خلوت رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 30 دقیقه بامداد یار مهربان که برنامه ایست شامل گفتگو با نویسندگان و شاعران معاصر. در ساعت 1 بامداد صدای پای شب رو براتون آماده پخش کرده ایم به مدت 2 ساعت و به مدت 106 دقیقه.